خب این روزا اقدام دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه برای اصلاح ارز 4200 تومانی نقل محافل شده، محافل اقتصادی، موضوعی که موافقان و مخالفای زیادی هم داشته و داره و خب باید ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی قرار بگیره. در این بین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی اعلام موضع کردن، گفتن که اگه این ارز 4200 تومانی حذف بشه و در حقیقت ارزی که اختصاص داره به واردات نهادهای دامی، باعث افزایش قیمت مرغ حتی تا 3 برابر نرخ فعلی میشه. در خصوص این خبر میخوایم الان گفتگو بکنیم با آقای حبیب الله اسد نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور. آقای اسد نژاد سلام، درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. من اسدالله نژاد هستم.
بله، عذرخواهی میکنم آقای اسدالله نژاد، خیلی ممنونیم از اینکه
خدمت شما هست.
آقای تعلیم.
آقای اسدالله نژاد، منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما. من سوالات اجازه می‌خوام که با بخشی از صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع اتاق تعاون شروع بکنم. ایشون هفته گذشته گفتگویی رو داشتن و اعلام کردن که طبق گزارش بانک مرکزی تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردن حدوداً 80% بوده، اما سایر اقلام و کالاها 56% افزایش قیمت داشته. اگر بخوایم آمار رو نگاه بکنیم، تقریبا 18000 میلیارد تومان ارز ترجیحی برای نهادها تخصیص داده شده برای نهادهای دامی، اما واقعیت این هست که مردم این ارز رو تو سفره‌هاشو مشاهده نکردن. من می‌خواستم ببینم که استدلال شما برای این که اعلام کردین اگر این ارز ترجیحی حذف بشه و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه چی هست، بفرمایید که حالا من و بقیه شنوندگان در جریان باشیم.
قیمت هر محصولی متأثر از قیمت مؤلفه‌های تولید و قیمت تمام شده اون هستش.
بله،
با حذف ارز ترجیحی قطعاً عددی که باید برای واردات نهادهای دامی، ذرت و سویا پرداخت بشه، این عدد حداقل 2.5 برابر خواهد شد و حداقل همین میزان هم روی قیمت تمام شده محصول تأثیر خواهد گذاشت و طبعا این افزایش قیمت هم توی بازار و توی عرضه و فروش مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی که به هر حال تو سفره‌های مردم هست تأثیر خواهد گذاشت. روی همین قضیه ما اعتقاد به این داریم که این ارز 4200 تومانی به جهت رانتی که ایجاد کرده، فسادهایی که توش وجود داشته که نمیشه واقعا اون رو کتمان کرد، باید حذف بشه. منتهی مراتب برای اینکه این ارز ترجیحی حذف بشه باید یک سری به هر حال تدابیری اندیشیده بشه و یک سری محدودیت‌ها و یک سری مشکلات هم دیده بشه که ما پیشنهاداتی در همین خصوص به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دادیم.
میشه بفرمایید چه پیشنهاداتی بوده؟
ببینید، اول اینکه این حذف باید تدریجی باشه، به طوری که نه به تولید فشار یک دفعه‌ای و آنی وارد بکنه و نه به بازار مصرف این شوک رو وارد بکنه و بله، موجب نارضایتی عمیق مردم بشه، همونطور که اتفاقی که در مورد بنزین افتاد. بعد در کنار این قضیه، خب وقتی قیمت ها تغییر میکنه باید یک سری بستره هم برای ادامه فعالیت و استمرار پایداری تولید وجود داشته باشه که ابتدایی ترین اون تامین سرمایه که در گردش واحدهای مقداری هست. اگر این از قرض حذف بشه، خب ما حداقل شاید 2.5 برابر افزایش قیمت تمام شده خواهیم بود که تأمین این حجم از نقدینگی از توان و وزارت واحدهای مقداری خارج هست و لازم هست که دولت در این خصوص تدبیر بیندیشه و چاره اندیشی بکنه و با توجه به اینکه این احتمال وجود داره که این اتفاق در سال 1401 بیفته، توی این فاصله این بحث رو نهایی بکنه و شرایط و ضوابطش رو اجرا و اعدام و ابلاغ بکنه.
بله.
مورد بعدی که هست این است که ما با کاهش حجم تقاضا در سطح بازار مواجه خواهیم شد و برای این کاهش حجم تقاضا پیشبینی‌های لازم دیده نشده. یعنی اگر همین حجم تولید وجود داشته باشه و سرانه مصرف که الان احتمالاً باید بالای 30-32 باشه به کمتر از 28-27 نزول بکنه که یه چیز طبیعی هست، باید در مورد مرغ‌هایی که داره تولید میشه و ممکنه که بازار مصرف نداشته باشه اون هم چاره اندیشی بشه که ما دچار مشکلی که در سال 1399 شده بودیم و مفت وایدهای مرغداری مونده بود و هیچ امکانی برای فروش هم وجود نداشت و خیلی از مرغ هم تلف شدن. اون اتفاقات
زمان شیوع ویروس کرونا رو شما میفرمایید؟
بله. عرضم به حضور شما که برای این هم لازم هست که ذخایر، یعنی منابع ذخیره مرغ فراهم بشه و حتی اگر لازم شد برای مرغ مازاد چاره اندیشی صادراتی دیده بشه و مشوقهایی برای این کار در نظر گرفته بشه.
خب من اگه اجازه بدین همین جای جمع‌بندی داشته باشیم صحبت جناب علی رو. ببینین، پس شما مخالف حذف ارز نیستین، شما هم نظرتون هست مثل بقیه کارشناسا اگر قرار ارز حذف بشه از 4200 تومانی به تدریج بشه و حالا بقیه موارد دیده بشه. حتما خدمتتون عرض بکنم که من یه نکته رو از زبان همکاران شما میگم، چون به هر حال ما اینجا گفتگوهای زیادی داشتیم با همکاران شما، خودشون خیلی گله داشتن، میگفتن خب طبیعی هست و تجربه هم نشون داده که وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه نمیتونه همزمان تمام نهاده ها رو در اختیار واحدهای تولیدی قرار بده، حالا فرق نمیکنه دام یا طیور. نهایتاً همکاران شما ارجاع داده میشدن به بازار آزاد و با همون قیمت تمام شده بیرون میخریدن. یعنی عملاً ما اگر داریم مرغ رو خریداری میکنیم با نرخ آزاد هست. دولت یه منابعی در اختیار یه سری واحدها قرار میده، مشخص است منابع کجا میبره، ولی مصرف کننده داره با همون قیمت تمام شده ارز آزاد این کار انجام میده. میخواستم ببینم که این بخش از صحبت همکار خودتون قبول دارین شما یا خیر.
یعنی شرایط الان رو دارین میفرمایید یا نه؟
شرایط الان،
خب این که
حالا هم الان رو بفهمین هم گذشته رو بالاخره شما اشاره بکنید که الان وضعیت بشه.
الان قیمتی که برای مرغ در نظر گرفته شده با در نظر گرفتن قیمت مؤلفه‌های تولید بر اساس اون کالاهایی که خود وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه بازرگان اختیار واحدهای مقداری قرار میدهد و این قیمت 31,000 تومان مرغ برای دست به دست مصرف کننده میرسه و اعلام شده با در نظر گرفتن حداقل ها در قیمت مؤلفه‌های تولید هست. بنابراین این اظهارات که الان مرغ داره به قیمت آزاد دست مردم میرسه یک اظهار غیر کارشناسی و غیر فنی.
آقای اسدالله نژاد، الان چقدر این در حقیقت مرغایی که داره الان تولید میشه چند درصد نهاده های مصرفیش نهاده های 4200 تومانیه؟
ببینید، شما اصلا فرض رو بزنید 100%، شما فرض رو بزنید که 100% نهاده های دامی، البته نیست اینقدر، ولی خب شما فرض بزنید که 100% نهاده های دامی.
خب میکنم اون موقعی که 4000 ارز 4200 میدادم برای نهاده های دامی، من خاطرم هست مرغ 12000 تومان بود، الان شده 30000 تومان، یعنی تو این دو سه ساله اینقدر اومده بالا. پس قیمت نهاده که شما میگین فرض رو بزن
12000 تومان نبوده. ببینید
بوده دیگه آقای اسدالله نژاد، دیگه میخواین آمار
بالاتر بوده، ولی شما متوجه قیمت های جهانی نهادهای دامی هم باید باشید همزمان و متناسب با اون هزینه های جهانی. قیمت
چقدر مگه گرون شده؟ یعنی 100% اضافه شده توی این دو سال؟
قیمت جهانی ذرت و سویا افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت ها تو مؤلفه های تولید اومده. قضیه دستمزد کارگران، هزینه های هم ازم به حضور شما واکسن و دارو الان توی وایدای مقداری داره با ارز دولتی ارزی نمیشه، واکسین و دارو داره با قیمت ارز آزاد است.
درسته، بله. خب
اینها حداقل 300% روی قیمت مرغ دارن تاثیر میذارن. همه اینا رو به اصطلاح تو سازمان حمایت تو وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده و با در نظر گرفتن حداقل ها این قیمت 31000 تومان.
این نکته بسیار درستی که شما اشاره میکنین جناب آقای اسدالله نژاد. من فقط یه خواهشی دارم، حالا نه تنها تو حوزه شما، بعضن حالا همکاران شما تو بخش‌های مختلف هم میان اشاره میکنن که به عنوان مثال، حالا من نمیخوام یه کالایی رو بگم، ما قیمت جهانیش افزایش پیدا کرد، اشکال نداره اگه قیمت جهانی افزایش پیدا کرد، ما هم میپذیریم که نرخ بالاتر رفته و ما هم باید هزینه بیشتری تحمل کنیم. اما واقعا وقتی تو بازارهای جهانی قیمت کاهش پیدا میکنه، شما هم قیمتا رو میارین پایین؟ اینجوریه واقعا؟
ببینید، اگه بحث ارز دولتی باشه و توزیع کالا توسط دولت باشه، خب این اتفاق شاید در کوتاه مدت نیفته، ولی بعد سایر مؤلفه های تولید افزایش پیدا میکنه. توی کارگروه هایی که برای تعیین قیمت مرغ تعیین شده، اینا میان میگن که خیلی خب اینجا ما افزایش هزینه داشتیم، ولی اون قسمت ما اونجا کاهش هزینه هم داشتیم. اینا رو واقعا میبینن. من عرایزم رو اگر اجازه بفرمایید در مورد اون بحث حذف ارز ترجیحی کامل بکنم، بعد اگر سوالات دیگری هم بود در خدمت شما هستم. دو تا مورد بعدی که مد نظر ما هست این که واقعا مرغ همیشه به قیمت ارزان در سر سفره‌های مردم بوده، مردم دسترسی به مرغ داشتن. ما هم از داخل همین جامعه هستیم، من خودم به شخصه یک مرغدار هستم ولی مصرف کننده هستم و جزئی از این مردم هستم. به هیچ وجه حاضر نیستم که این قیمت هیچ کالایی با توجه به شرایطی که تو مردم می‌بینیم وضع معیشتشون افزایش پیدا بکنه. بنابراین خودم به شخصه به هیچ وجه تلاش نمی‌کنم که هیچ قیمتی، یعنی قیمت مرغ حداقل غیر واقعی افزایش پیدا بکنه.
ایشالله هر مسئولی که حواسش به مردم و جیب مردم هست خدا حفظش بکنه، موفق باشن تو کارشون. آقای اسدالله نژاد،
من این دوتا جمله رو هم بگم. دولت اگر میخواد یاران مستقیم پیدا پرداخت بکنه، من دوتا پیشنهاد دارم. یکی این که با توجه به اینکه از طریق سامانه بازارگاه این امکان که به هر حال نادیده اختیار واحدهای مقدره قرار بگیره فراهم شده و دولت خیلی راحت میتونه هم حجم جوجه‌ریزی ها رو از اون ابس برداشت بکنه و هم نادهایی که داره عرضی میکنه، به جای اینکه این رو برداره این قرض رو به صفحه به اون خط اول بده و حلقه اول بده و باعث سودجویی بشه، میتونه این رو مستقیم به تولید کننده پرداخت بکنه که هم تولید پایدار باشه و هم بازار مصرف متأثر از جهش قیمت ناگهانی قیمت نباشه. و یا اینکه این به صورت کالابر در اختیار مردم قرار بده که مردم هم این مبلغی که بابت ارز تجهیزی دریافت میکنن صرف سفره خودشون بکنن و جای دیگه مصرف نشه.
انشالله. آقای اسدالله، من یه سوال بپرسم خدمت شما. شما اشاره کردین که ما فرض رو بگیریم که 100% نهادهای دامی داره با ارز 4200 وارد میشه، که حالا شما نگفتین که چند درصد مگه حالا نهادهای دامی افزایش قیمت جهانی ما شاهد بودیم. اون به کنار، من و شما و همه میدونیم که این 100% اصلا خیلی عدد رویایی هست که شما گفتین، اصلا همچین چیزی نیستش. و شما هم اشاره کردین این 30000 تومان 31000 تومانی هم که قیمت دستوری اعلام شده از طرف حالا دوستان تو وزارت یا توی ستاد تنظیم بازار، این عدد عددی هست که با در نظر گرفتن حداقلی ها لحاظ شده. پس نشون میدهد این مسئله که همچنان تولید مرغ در کشور ما حالا شاید کمتر ولی سودآور هست با همین 30000 تومانی که مجبور هستن مرغدارا بفروشن، همچنان سوداوری داره براشون که با وجود افزایش قیمت ها، با وجود اینکه شما فرمودین مثلا بحث واکسیناسیون یا دارو اینا 300% افزایش پیدا کرده، همچنان عدد قابل توجه باید باشد برای مرغدار که در واحدشون نبنده. درسته؟
ببینید هیچ بنگاه اقتصادی مؤسسه خیری نیست
صد
و هر بنگاه اقتصادی تبدیل به مؤسسه خیری بشه ورشکست میشه. بنابراین اگر میخوایم بگیم که هر کس بیاد استدلال بکنه که بگه مقداری توجیه پذیر نیست الان و سود آور نیست برای واحد مقداری، باید تأثیر میشد. من این ادعا رو ندارم ولی میگم که واقعا مقداران ما در شرایط سخت دارن تولید میکنن و درگیر به اصطلاح حواشی بسیار زیادی هستن، به سودی هم که دارن میبرن این سود حداقلی هست به خاطر اینکه سیاست‌های دستوری داره اعمال میشه.
نه، من حرفم اینه، اگر که داریم میگیم دارو گرون شده، اگه داریم میگیم نهاد گرون شده، اینا واقعا کارشناسی بشه ببینیم چند درصد رفته رو قیمت تمام شده.
اینا رو سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بررسی میکنه و کلی
از مصرف کننده ها که خیلی
ابلاغ میشه از طریق همین سازمان هست.
خیلی خوب آقای تعلیمی،
من فقط یه سوال آخر دارم، خواهش میکنم چون زمان کوتاست اگه سریع پاسخ بدیم و کوتاه. به هر حال داریم نزدیک میشیم به شب عید و ماه مبارک رمضان، میخواستم ببینم که حالا جناب والی و مجموعه که حالا با شما همکاری میکنن چه برنامه داریم برای این که به هر حال هم میزان تولید پایدار باشم که قیمت ها افزایش پیدا نکنه.
البته ما 3 ماه زمان داریم، میخوایم ببینیم برنامه‌ریزی شما چی هست در این زمینه.
خواهش میکنم. ببینید الان با توجه به اینکه دولت قول داده تا پایان سال حداقل 2 تا نهاد ذرت سویا را افزایش نده و در همین رنج قیمت نگه داره، امیدوار هستیم که سایر مؤلفه‌های تولید هم افزایش پیدا نکنه. تو بحث تولید هم آریان آن وارد بازار شده و هم یک مقدار تخم مرغ نتودار خارجی وارد شده و از اون داره جوجه استرسال میشه، به نوعی کمبودهای ناشی از تولید جوجه داخلی رو دارن جبران میکنن. الان تنها چیزی که ممکنه باعث بشه که بازار دچار تنش بشه قیمت جوجه هست که متاسفانه حدود 10% از زیر تولید رو برای واحدهای مقداری افزایش داده. ما در تمام تلاش خودمون رو میکنیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اجازه ندیم اتفاقاتی که سالهای گذشته در مورد جوجه میافتاد و تا 3 برابر افزایش پیدا میکرد دوباره بیفته و انتظار ما این است که این محصول به قیمت منطقی دست تولیدکنندگان برسه و هزینه تولید هم به مقدار ما تامین نشه تا مقدار ما هم بتونه با آرامش تولید بکنه و بدون یک ریال افزایش قیمت این مر رو تعویض کشتارگاه بده که به قیمت مصوب دست مردم برسه.
انشالله. خیلی ممنونیم از شما اسدالله‌نژاد. خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردیم با مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور.